بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در فصل هفتم از باب چهارم صدر المتعلین دو قسمت از بحث رو بیان فرمودن، یکی ادله قائلین به انتباع و قسمت دوم هم ادله نافین انتباع. البته در قسمت اول که 7 دلیل از مثبتین انتباع ایشان نقل می‌فرمایند، به دنبالش ایراداتی که بر این ادله شده اونها را هم ذکر می‌فرمایند. فقط در 2 دلیل هست، یکی دلیل دوم و یکی هم دلیل ششم، که خود ایشان هم تحت عنوان عقولو اظهار نظر می فرماید. حالا دلیل اول که مشتمل بود بر یک صغرایی و یک کبرایی، صغراش این بود که چشم یه جسم ثقیل نورانی است و کبرا هم عبارت بود از این که هر جسم ثقیل نورانی اگر یک جسم کثیف ملونی در برابر او قرار بگیره، شبه و صورت اون جسم کثیف در اون جسم ثقیل انتباع پیدا میکنه، مثل آینه. حالا اون چه که در این استدلال نیاز به تبیین داشت صغرا بود، چون کبرا که روشنه، یعنی این که چشم نور داره، این رو باید اثبات بکنن، چون همونطور که جلسه قبل عرض کردم محمد ابن زکریای رازی معتقد است که نه، نور فقط در آتش و در کوکب هست، چشم نور نداره. حالا 5 دلیل اقامه شد بر اثبات وجود نور در چشم. عرض کردم که در مباحث مشرقیه که در اونجا فخر رازی سخنگوی حکمت مشاه هست و مطالب حکمت مشاه رو هم به خوبی بیان کرده، اصلا یک فصل مجزا و جداگانه ای رو با این عنوان آورده، چون بعضی از آقایون سوال فرمودن آدرسش 2 مباحث مشرقیه صفحه 297، اصلا یه فصلی آورده فی اثبات وجود شعاع فی داخل العین، که اصلا در داخل چشم شعاع موجود است. این وجود شعاع در چشم غیر از اون خروج شعاعی است که ریاضیین ابصار رو به اون میدونستن. این 5 دلیل، حالا دلیل اولش این بود که اگر در تاریکی، مثلا در یه اتاق تاریکی، شخص وقتی از خواب بیدار میشه اگه چشمشو بماله نور مشاهده میکنه، یا اگر در همون اتاق تاریک در همون جای تاریک اگر به پشت گربه سیاهی دست کشیده بشه نور مشاهده میشه. خب در اون اتاق تاریک که نوری نیست، نور مال چشم، در چشم. دلیل دومم این بود که اگر انسان به طرف بینیش، حالا ما جلسه قبل عرض کردیم سر بینی نه، رأس نداره، نحو انفهی، اگر به طرف بینیش نگاه بکنه یه دایره سفیدی میبیند. اینم دلیل دوم بود. و دلیل سومم این بود که اگر انسان از یک خواب طولانی بیدار بشه، برای لحظاتی این اجسامی که نزدیکش هست اینها رو نور میبینه. اینا همه دلیل بر وجود نور در چشمه. اینم دلیل سوم بود. دلیل چهارم هم این بود که اگر یه چشمش رو انسان ببنده، اون چشم دیگهش گشاد میشه، به خاطر این استش که نور پر میکنه اون چشم دیگر را. و دلیل پنجم هم این بود که اگر ارواح نورانی، روح بخاری نورانی، اگر انسباب و ریزش پیدا نکند از مغز سر به چشم، مجوف بودن این دوتا عصب بینایی این لغو است و بیهوده. حالا این دلیل اول بود. صدر المتعلهین اینجا اشکال این دلیل رو به عهده کسی نمیذارن. آخه در بقیه مثلا دفعه اجیبه، اما اینجا میفرمایند که هازا بعد تمامهی، این دلیل اگر تمام باشه. نظرشون به همین پنج تا وجهی است که برای اثبات وجود شعاع در داخل چشم، در چشم ذکر شد. چون که محمد ابن زکریای رازی اونطوری که در مباحث مشرقیه در همون فصلی که عرض کردم نقل شده، از همه اینها جواب داده. لذا صدر المتعلمین فرمود اگر اینها تمام باشه، اگر این دلیل تمام باشه، اون وجوه پنجگانه‌ای که برای اثبات صغرا ذکر شده اگر تمام باشه، خب این دلالت میکنه بر انتباع، اما دلالت نمیکنه که ابصار به انتباعه. و اما دلیل دوم این بود که در سایر حواس، یعنی غیر از حس بصر، اتیان صورت محسوس هست به حس، نه خروج چیزی از حس به طرف محسوس. چون آخه اینها دارن در مقابل ریاضیین که قائل به خروج شعاعن، دارن مثبتین انتباع دلیل اقامه میکنن بر قول خودشون. خب حالا که در سایر حواس خروج نیست، اتیان است، اتیان از طرف محسوس به حس، نه خروج از خروج چیزی از طرف حس به محسوس، پس بنابراین در قوه باصره اینجوری. اینجا صدر المتعلهین اول می‌فرمایند که و عجیب، جواب داده شده که این تمثیل بلا جامع، که تمثیل منطقی همون قیاس فقهی است که تشبیه جزئی به جزئی دیگر باشه بدون وجه شبه. تمثیل بلا جامع تشبیه بلا وجه شبه، بدون وجه شبه. خب چه وجه شباهتی بین باصره و سایر حواس تا اینکه ما بیایم قیاس بکنیم باصره رو به اونها؟ حالا در ذیل همین دلیل دوم و ایرادی که بر دلیل دوم شده و جوابی که از دلیل دوم داده شده، صدر المتعلین یه عقولو دارن، یه اظهار نظری میفرماین. میفرماین که در سایر حواس نه اتیان نه خروج، یعنی احساس نه به اتیان صورت محسوس به حس است، نه به خروج شیئی از حس به محسوس، بلکه احساس به این استش که نفس به اذن الله تعالی یه صورتی را مماثل با صورت محسوس، صورت محسوس خارجی در سوق خودش، در عالم خودش می آفریند. و همینم جامع و وجه شبه باصره با سایر حواسه، یعنی در همه حواس در مطلق احساس مطلب همینه و وضع از همین قرار است. پس جامع هست بین باصره و سایر حواس، که جامع همون نظریه صدرالمتعلهین باشه در مورد احساس، ولیکن ایشون می‌فرمایند که با وجود این جامع قول به انتباع ثابت نمیشه، اثبات نمیشه که ابصار به انتباع باشه. خب تا اینجا جلسه قبل هم عرض کرده بودیم و خونده بودیم و عبارتش هم تطبیق شده بود. اما دلیل سومی که اقامه کردن مثبتین انتباع، عبارت است از این که اگر کسی یک زمان طولانی به خورشید نگاه بکنه و بعد نگاهش رو از خورشید برداره، تا یه زمانی صورت خورشید در چشمش باقی میمونه. این دلیل سوم انتباع. جواب داده شده از این دلیل که صورت در خیال باقی میمونه نه در چشم. بله، تا یه زمانی صورت خورشید باقی میمونه، اما نه در چشم تا اینکه انتباع اثبات بشه، بلکه در خیال. دلیل چهارمی که اقامه کردن مثبتین انتباع، عبارت است از این که جسم اگر نزدیک باشه بزرگتر دیده میشه و اگر دور باشه کوچکتر دیده میشه. نزدیک که باشه بزرگ دیده میشه و دور که باشه کوچک دیده میشه. با قول به انتباع میشه سبب این معنا رو بیان کرد و اثبات کرد. با خروج شعاع نمیشه. سبب این که جسم نزدیک هست بزرگ دیده میشه، دور که هست کوچک دیده میشه، این رو با قول به انتباع میشه سببش رو تبیین کرد و اثبات کرد، نه با خروج شعاع. چطور؟ به خاطر این که بنابر انتباع هنگامی که صورت مرئی، شبه مرئی در جلیدیه انطباع پیدا میکنه، چاپ میشه و میفته، یه زاویه مخروط متوهم، که مخروط متوهم یعنی مخروطی که تحقق نداره، واقعیت نداره، یه زاویه مخروط متوهمی حادث میشه، پیدا میشه. رأس این مخروط در چشم. قاعده این مخروط بر سطح مرئی است. خب حالا این مخروط بنابر قول به انتباع ابصار در زاویه صورت میگیره، اما بنابر قول به خروج شعاع در قاعده. خب حالا که بنابر قول به انتباع ابصار در زاویه صورت میگیرد، هرچه جسم دورتر باشه، دوتا ساق و دوتا ضلع این مخروط طولانی تر میشه و زاویه کوچکتر میشه، و هرچه جسم نزدیکتر باشه به چشم، این دوتا ساق و دوتا ضلع مخروط کوتاه‌تر میشه و زاویه بزرگتر میشه. وقتی که جسم دور است، اون شبه و صورتی که از جسم در زاویه واقع میشه اون کوچکتره، چون زاویه کوچکتره، و هر چه جسم دورتر باشه اون شبه و صورتی که از جسم در زاویه میفته منعکس میشه، منطبع میشه، اون بزرگتره. چرا؟ چون زاویه بزرگتره. اما قاعده هیچ تفاوتی نمی کند به واسطه دوری و نزدیکی جسم. پس بنابر نظریه انتباع، هنگامی که شبه جسم و صورت جسم در جلدیه منطبع میشه، یک زاویه مخروط متوهمی که تحقق نداره حادث میشه، به طوری که رأس این مخروط در چشمه و قاعدش بر سطح مرئی. خب حالا هرچه مرئی دورتر باشه دوتا ساق مخروط طولانی تر میشه و زاویه کوچکتر میشه، و هرچه مرئی دورتر باشه، نه کوچکتر میشه دیگه، کوچکتر میشه، هرچه ساقا بلندتر میشه زاویه کوچکتر میشه، و هرچه مرئی به چشم نزدیکتر باشه دوتا ساق کوتاه‌تر میشه زاویه بزرگتر میشه. در نتیجه جسم وقتی دور شبه کوچکی ازش در زاویه محقق میشه، منطبع میشه، چون زاویه کوچیک، ولذا جسم کوچیک دیده میشه، و وقتی جسم نزدیک به چشم باشه شبه و صورتی که از او در زاویه انطباع پیدا میکنه بزرگتره، چون زاویه بزرگتره، لذا جسم نزدیک بزرگتر دیده میشه، جسم دور کوچک دیده میشه. و حال اون که قاعده مخروط که بنابر قول به خروج شعاع ابصار در قاعده محقق میشه، در قاعده صورت میگیره، قاعده هیچ گونه تفاوتی پیدا نمیکنه. اون قاعده که بر سطح مرئیه، چه مخروط ساقاش کوتاه باشه و چه بلند باشه، چه دور باشه و چه نزدیک باشه مرئی، قاعده تفاوت پیدا نمی کنه. بنابراین علت این که جسم نزدیک بزرگ دیده میشه و جسم دور کوچک، این رو سببش رو با قول به انتباع میشه تبیین کرد و با قول به خروج شعاع نمیشه اثبات کرد و تبیین کرد. دو تا جواب از این دلیل داده شده. جواب اول این استش که کی گفته که قائلین به خروج شعاع نمیتونن سبب رو اثبات بکنن، بیان بکنن؟ اونام سبب بیان کردن، اونام سبب اثبات کردن. سببی که اونا اثبات کردن اینه که جسم دور اون قاعده‌ای که بر سطح او قرار میگیره مثل یه آینه کوچیکی میمونه. وقتی جسم دور از چشمه، اون قاعده‌ای که روی سطح مرئی قرار میگیره، چون اون شعاعی که از چشم خارج میشه مخروطی شکل دیگه، که رأسش در چشم و قاعده عرض میکنم بر سطح مرئی، یا حالا استوانه شکل که یه قولی همین بود دیگه، بالاخره اون قاعده‌ای که بر سطح مرئی بر روی مرئی قرار میگیره وقتی جسم دوره، این کمرات صغیرته، مثل آینه کوچیکی میمونه. خب صورتی هم که در اون آینه کوچک دیده میشه کوچیک. اونام اینجوری سبب رو اثبات کردن و بیان کردن که چرا وقتی جسم دوره کوچیک دیده میشه. پس بنابراین اولا ما قبول نداریم که قائلین به خروج شعاع که در مقابل قائلین به انتباعا اینها اثبات سبب نکرده باشن و نتونن سبب بیان بکنن و دیگه حرفی برای گفتن نداشته باشن. نه، دارن، اونام گفتن، اونام اینجوری سبب رو اثبات کرد. این اولا. و ثانیا عبارت رو در اینجا ملاحظه بفرمید که به کمک اون چی که باز در مباحث مشرقیه هست این اشکال دوم معلوم بشه. حالا اون چی که در اینجا نقل شده به عنوان اشکال دوم اینه که استلزام اعظم زاویه نسبت به اعظم مرئی و صغر زاویه نسبت به صغر مرئی، این محل نظره، این محل اشکاله. یعنی این که هرچه زاویه بزرگتر باشه اون شبه و صورتی هم که درش واقع میشه بزرگتره، و هرچه زاویه کوچکتر باشه اون شبه و صورتی که درش واقع میشه و منتبع میشه کوچیکتره، این محل اشکال و محل نظره. دیگه در اینجا بیان نشده که محل چه نظری، محل چه اشکالی. اما در یه جا در مباحث مشرقیه فخر رازی این وجه نظر را بیان کرده که چه اشکالی در اینجا هست. اون چه که در مباحث مشرقیه است اینو دقت بفرمایید، اینه که فخر رازی میگن این که صغر زاویه باعث صغر شبه مرئی شبه بشه، این به خاطر این است که انطباع کبیر در صغیر ممتنعه. حالا در مباحث مشرقیه فخر رازی میگه که مثلا نصف عالم در یه جسمی که به اندازه عدس چجوری انطباع پیدا بکنه. این که صغر زاویه موجب صغر شبه و صورت مرئی میشه، این علتش اینه که انطباع کبیر در صغیر ممتنه. و اگر انطباع کبیر در صغیر جایزه، که پس بنابراین صغر زاویه موجب صغر شبه و صورت نمیشه و نشد. این اون چه که در مباحثه. حالا برای که معلوم بشه که فخر رازی چه میخوان بفرماین، ببینید وجه این نظر که صدر المتعلین فرمان محل نظر اینه که خب در اینجا دو صورت بیشتر نیست، یا این که انتباع کبیر در صغیر ممتنعه یا جایز، دو حالت که بیشتر نداره دیگه. اگر انتباع کبیر در صغیر ممتنعه، همین امتناع سر و علت اینه که صغر زاویه موجب صغر شبه میشه. علت اینه، نه این که صغر زاویه مستلزم صغر مرئی و شبه باشه، نه، علت این استش که انتباع کبیر در صغیر محاله. و اگر چنانچه انتباع کبیر در صغیر جایزه، که پس بنابراین صغر زاویه موجب صغر شبه نمیشه، چون میشه که کبیر در صغیر انتباع پیدا بکنه، یعنی در همون زاویه کوچک شبه عظیم و بزرگی انتباع پیدا بکنه. خب اینم دلیل چهارم بود که تمام شد. دلیل پنجم برای مثبتین انتباع این استش که ببینید، چشم، این چشم به ظاهر کوچک، چه حکمتی آفریدگار تبارک و تعالی و تقدس در همین عضو کوچک اعمال فرموده. این چشم متشکل از 7 طبقه و 3 رطوبت. 7 طبقه داره، 3 رطوبت داره. مرحوم حاجی در حاشیه عرض می کنم که می فرمایند که وقد نوز مهازهی به ترتیب بالفارسیه ها کذا. این 7 طبقه و 3 رطوبت با ترتیبی که دارن در این شعر فارسی به نظم آفریده شد، به نظم در آورده شده. کرد آفریدگار تعالی به فضل خیش چشمت به 7 پرده و 3 آب منقسم. خب حالا اونا اینه، ببینید به ترتیب، این ترتیبش هم از طرف داخل چشم، از طرف داخل چشم به بیرون. صلب و مشیمه شبکه زجاج آن گهی جلید، پس عنکبوت و بیز و عنب قرن و ملتهم. ببینید به ترتیب از طرف داخل چشم، اول طبقه صلبیه است، بعد مشیمیه است، بعد شبکیه است، اینا طبقه است، چهارم رطوبت زجاجیه است، زجاجیه رطوبت، پنجم رطوبت جلیدیه که جلیدیه در وسط عرض می کنم قرار داره، که ریاست با همین جلیدیه هست و ابصار با همین جلیدیه واقع میشه، لذا در وسط هم هست. مرحوم حاجی در همین حاشیه در ادامه میفرمایند که بقیه خادم و نافع و وقایه همین جلیدیه هستن. بعد از جلیدیه طبقه عنکبوتی است، بعد باز رطوبت بیضیه است، که بیضیه باز رطوبت، بعد طبقه عنبیه است، بعد قرنیه است، آخرم ملتهمه. اینا طبقات 7گانه و رطوبات 3گانه چشمه که چشم از اینا تشکیل شد. خب حالا دلیل پنجم این استش که اگر ابصار به انتباع نباشد، خلقت طبقات و رطوبات چشم و شکلی که هر کدام دارن اینها بیهوده و بیفایده میشه. چطور؟ به خاطر این که مثلا جلیدیه صافه، تا این که تکیف به الوان پیدا بکنه. شکل جلیدیه تفرتوه داره. تفرتوه یعنی جلوش یک کمی پهنه، بعد میل به طول پیدا میکنه تا اینکه در عصب مجوف بینایی جا بگیره. این شکل رو بهش میگن تفرتوه. چرا جلیدیه تفرتوه داره؟ یعنی قسمت جلوش یه خورده پهنه، بعد در به طول میل میکنه. به خاطری که اگر جلیدیه دایره بود، اجزای کمتری رو از مرئی و مبصر تلقی میکرد و اخذ میکرد. اما الان که تفرتوه داره، اجزاء بیشتری رو تلقی میکنه و اخذ میکنه. عنبیه، این که بهش عنبیه میگن چون مثل دانه انگوری میمونه که از خوشه جدا میشه. چطور؟ یه سوراخ وسطشه. عنبیه چشم وسطش سوراخه. چرا؟ تا اینکه نور درش نفوذ بکنه و شبه و صورت به جلیدیه برسه. اما باز قرنیه سوراخ نیست. چرا؟ به خاطری که هم رقیقه، هم صافه، هم سفیده و مانع نفوذ عرض می کنم نور و صورت به جلیدیه نمیشه. اینم دلیل پنجم. جوابی که از این دلیل داده شده این استش که احتمال داره که طبقات و رطوبات و اشکالشون برای فواید دیگری و بر اساس حکمت‌های دیگری آفریده شده باشه، نه برای انطباع. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، همین که پای احتمال خلاف در یک دلیلی باز شد، اون دلیل از درجه اعتبار ساقط میشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. تا اینجا عبارت خونده شده و ثالثها، دلیل سوم، ان من نظر الى الشمس طویلا ثم اعرض عنها تبقى صورتها في عینه زمانا. کسی که به خورشید یه مدت طولانی نگاه بکنه، سپس نگاهش رو از خورشید برداره، رو برگردونه از خورشید، صورت خورشید در چشمش تا یه زمانی باقی میمونه. و دفع به ان صورت فی خیالهی لا فی عینهی کما اذا غمز العین. جواب داده شده از این دلیل که صورت در صورت خورشید در خیال این شخص باقی میمونه، نه در چشمش. مثل اون وقتی که شخص چشمش رو ببنده، که وقتی چشمش رو میبنده خب صورت هست دیگه، دیگه انتباهی نیست. اینجا صورت در خیال. و رابعها، دلیل چهارم مثبتین انتباع این است که ان شیء به عینهی اذا قرب من الرائی یرا اکبر مما اذا بعد عن. شیء به عینهی یعنی یه شیء، یعنی یک شیء، عین یه شیء. هنگامی که به بیننده نزدیک باشه بزرگتر دیده میشه از اون وقتی که دورتر باشه، دور باشه. و ما ذالک، و سبب این معنا چیزی نیست جز این که الا لعلن الانتباعه علا هیئت مخروطت من الهواء المشف، رأسه متصلون بالهدقه و قاعدته سطح المرئی. به خاطری که انتباع به شکل مخروطی از هوای شفاف و روشنه، این مخروط مخروط متوهمه. ببینید هم برای این مطلب و هم برای اون سببی که قائلینی به خروج شعاع بیان میکنن که در جواب میاد، برای هر دو مراجعه بشه به حاشیه، اولین حاشیه شماره 3 که در فصل بعد از مرحوم حاجی میاد، هم برای این که این مخروط متوهمه با نسخه ما صفحه 192، یعنی اولین حاشیه شماره 3 فصل بعد که مرحوم حاجی در اونجا هم این مطلب رو که مخروط متوهمه تحقق نداره بیان فرمودن، و هم اون سببی که قائلین به خروج شعاع اثبات کردن در اون حاشیه که ما توضیح این رو از اونجا گفتیم. الا لان الانتباع على هيئه مخروطه من الهواء المشف، انتباع به شکل مخروط متوهمی است از هوای شفاف و روشن، که رأس این مخروط در چشم متصل به کاسه چشم و قاعده این مخروط در سطح مرئی، حتی انه وتر لزاویه المخروط، به طوری که این عرض میکنم قاعده ای که در سطح مرئی قاعده مخروط وتر زاویه مخروطه، یعنی ضلع مقابل زاویه است. البته وتر در اصطلاح به اون ضلع مقابل زاویه قائمه مثلث میگن، به اون میگن وتر اصطلاحا، حالا یعنی اون ضلع مقابل، قاعده مقابل زاویه است. و معلوم ان وتر به عینه کلما قرب من الزاویه کان الساق اقصر و زاویه اعظم و کلما بعد فبالعکس، و روشنه که یه وتر، یعنی همین قاعده مخروط، قاعده یه مخروط هر چه به زاویه نزدیکتر بشه اون ساق، دو تا ساق مخروط کوتاه‌تر میشه، زاویه بزرگتر میشه، و هر چه وتر دورتر باشه برعکس، ساق طولانی‌تر میشه و زاویه کوچیک‌تر میشه. و شبه الذی فی زاویه الکبرى اعظم من الذی فی الصغرى، صورتی که در زاویه بزرگتر انطباع پیدا میکنه بزرگتر از صورتی که در زاویه کوچیک‌تر انطباع پیدا میکنه. و هذا انما یستقیم اذا جعلنا موضع الابصار هو الزاویه الا ما هو رأی الانتباع للقاعده الا ما هو رأی خروج الشعاع فانها لا تتفاوت. این سبب این که یه جسم نزدیک که هست بزرگ دیده میشه، دور که هست کوچیک، در صورتی راست و ریست میشه، درست میشه که ما جایگاه ابصار رو زاویه بدونیم، چنان که قائلین به انتباع میگن، نه قاعده چنان که قائلین به خروج شعاع میگن. چرا؟ چون قاعده در هر صورت تغییر پیدا نمیکنه، کم و زیاد نمیشه. و عجیبه، جواب داده شده از این دلیل، به انا لا نسلم انه لا سبب سوا ذلک، ما قبول نداریم که دیگه غیر از این سببی که قائلین به انتباع گفتن برای این معنا وجود نداشته باشه. کیفه؟ چطور وجود نداشته باشه؟ و حالون که و اصحاب الشعاع ایزن یثبتون سببه، قائلین به خروج شعاع سبب اثبات میکنن، که مرحوم حاجی در همون حاشیه بعدی که عرض کردم بعدن میاد در فصل بعد در اونجا فرمودن که عرض کردم از توضیح خارجی. اشکال دوم اینه، جواب دوم، الا ان استلزام ازم الزاویه ازم المرئی و سقره ها سقره او محل و نظره، این که زاویه که بزرگتر باشه شبه هم بزرگتر میشه، کوچکتر باشه شبه کوچکتر میشه، این محل اشکاله که طبق اون چه در مباحث عرض کردم که البته در مباحث در اون جایی که جواب از این دلیل میده اونجا نمیاره، قبلش میگه بیان نا که باید دیگه، حالا من غفلت کردم باز آدرس رو براتون یادداشت بکنم، در قبلش در یه فصل دیگری این رو فخر رازی این اشکال رو کرده که اشکال اینه که حالا اون چه که با توضیحی که ما میدیم که یا انتباع کبیر در صغیر محاله یا جایزه، اگر محاله این که سقر زاویه باعث سقر شبه میشه، این علتش امتناع انتباع کبیر در صغیره، نه این که سقر موجب سقر باشه، و اگر انتباع کبیر در صغیر جایزه که پس بنابراین سقر زاویه موجب سقر شبه نمیشه، چون میشه کبیر در صغیر انتباع پیدا بکن. و خامسها دلیل پنجم، انه لولا الابصار لاجل انتباع الاشباه في الجليديه لكانت خلقه العين على طبقاتها و رطوباتها و شکل كل واحد منها معطلتن، اگر ابصار به خاطر انتباع صور در جلیدیه نباشه، خلقت چشم با هفت طبقه و سه رطوبتی که داره و شکل هر کدوم از این طبقات و رطوبات میشه معطل بیهوده. چرا؟ فإن الفائدة في كون الجليدية صافية أن يستحيل من الألوان، فایده این که جلیدی صافه اینه که تکیف به لون جسم پیدا بکنه. والفائدة في تفرتهها، فایده در تفرته که در حاشیه مرحوم حاجی معنا کردن که التعریض القلیل فی قدامها و اما مؤخرها فیمیل الی الطول لیمکن فی العصب المجوف، فایده در تفرتهی که جلیدیه داره اینه که انها لو کانت خالصت الاستداره، که اگر به طور کامل دایره بود، لکانت لا تلقا من المحسوس الا على اليسير، که تتلقا بوده، جلیدیه تلقی و اخذ نمی کرد از محسوس از مرئی مگر اجزاء کمی رو از او، فلما ارزت قلیلا، اما چون جلوش یه خورده پهنه، صارت آخذتا منه اجزاء کثیرتا، اجزاء زیادی رو از محسوس و مرئی میگیره. ول انبیت و انما ثقب وسطها لالا یمنع وصول المحسوسه الى رطوبه الجلیدیه، انبیه مثل دانه انگوری که از خوشه جدا شده وسطش سوراخه، چون آخه انبیه جلو جلیدیه است دیگه، جلوتره، تا این که مانع وصول محسوس و مرئی به رطوبت جلیدیه که در اونجا میخواد ابصار واقع بشه نشه. ول قرنیت و انما لم یسقب، قرنیه بایی که باز از هر دو جلوتره، این سوراخ نیست، لم یسقب، چرا؟ لانها رقیق ابیض و صافن، چون هم رقیقه و هم سفیده و هم صافه، فلا جرم لا یمنع الزوعه ولا شبه الذی یؤدیه الهوا من النفوذ داخل العین، بنابراین مانع نور و شبه و صورتی که هوا اونو میرسونه نمیشه، مانعش نمیشه از چی؟ از نفوذش به جلیدیه، به داخل چشم که جلیدیه باشه. و عجیبه و جواب داده شده از این دلیل پنجم، به ان هذه الحجته غیر برهانیته، این دلیل برهانی نیست. چرا؟ از من الجا، یعنی مفید ظن، این جدلی اسکاتی اقناعی از من الجایز برهانی نیست، چون احتمال خلاف درش هست. از من الجایز ان یکون لخلقت العینه علا طبقاتها و اشکالها و رطوباتها فواید و اخرى سوال انتباع، چون احتمال داره که برای خلقت چشم با طبقات و اشکالشون و رطوباتشون فواید دیگری غیر از انتباع باشه. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. و صلی الله علی محمد و آله.